شرایط اجتماعی. منتها من میخوام بگم که این حرف شما تایید میکنم، منتها یه درجه حالا فلسفی تر نگاه کنیم. ببین شهر به تعبیری که از بزرگترین متفکران قرن 19 میگفتش که شهر نخستین احساس بشری و به این دلیل حالا یه مثال میتولوژیک هم میشه زد، یعنی در اون دیدگاه میتولوژیک که پایه و بنیان جهان رو داره توصیف میکنه، اینکه آدم و حوا با خوردن سیب یا دانه گندم هرچه که بوده اینها شرمگین شدن، این در متون قدسی ما هست که خجالت زده شدن. این خجالت زدگی ناشی از همون آگاهی یا خودآگاهی، چون یه معرفتی به خودشون پیدا کردن، یه نگاهی به وجود خیش و متوجه شدن مستقیم خودشون و دیگری رو، وجود دیگری رو دریافتن. این احساس شرم که در کریمهای قرآنی بهش اشاره شده در همین داستان، یعنی خوردن سیب یا گندم، این حالا ادعی گفتن که ناشی از اینه که اون اتصال مستقیمشون با هستی، با حیات، با عالم بالا از دست رفته و این احساس شرمساریه. من اون دلایلش رو کار ندارم، ولی میخوام بگم هم از جهت میتولوژیک اصول شناختی، هم در متون قدسی ما شرم احساس اولی است، نخستینه که ملازم با آگاهی یا خودآگاهی تلقی شده، یعنی آگاهی به وجود خیش. بنابراین شرم وجودیه، اینکه آگاهی به وجود خیش، خودآگاهی به وجود خیش و وجود دیگری که در اینجا نیاکان اعظم ما آدم و حوا تلقی شدن، ملازم شرمه. بلافاصله بعد از اینکه به وجود خود و دیگری پی میبرن، هر دو شرمگین میشن، که این شرم هم ستایش آمیزه، چون حیات رو ما اصلا دوست. وجودمون و حیاتمون رو مدیون اون شرم نخستین هستیم. برابر این شرم وجودیه، وجود انسان، یعنی اگزیستانس به تعبیری، و وجود انسان درگیر شرمه. منتها همین که وارد بسادیق میشیم، به همون تعبیری که حضرت علی گفتید، حالا ژاپن گفتید، یک سیاله، ما این سیال بودن و روان بودن رو تو ادبیات خودمون هم میبینیم، تو گفتار روزمره هم میبینیم، مثلا شاعرانی که توصیف کردن و دستور دادن به ضرورت شرم و خجالت و حیا در برابر انسانهای دیگر. من فکر میکنم وقتم تموم شد جناب اسلام.
یه دو سه دقیقه من وقت میگیرم از آقای کریمی.
بله. چون کوتاه پس جمع‌بندی بکنم که وقت
آره، چون میخوام بگم که این مسئله تو حوزه فرهنگی و قوم شناختی هم خیلی متفاوته و ما در ذهن زبان سازمون، چون با زبان میاندیشیم دیگه، استعاره هایی رو میسازیم که این استعاره های مفهومی در زمینه شرم و خجالت هم، خجالت زدگی هم، خیلی جا مثلا همون که از خجالت آب شدم شما اشاره کردید، مثلا ما میایم یه استعاره میسازیم در زبان، معتقدیم که مثلا مغز از فلزه، بعد میگیم فلانی مغزش زنگ زده. توی شرم
مغز انسان،
آره آره،
مغزش زنگ زده، بله بله
آره، مثلا میایم میگیم که جنگ و بحث کردن یکیه، بعد میگیم که من تو بحث فلانی رو زدم، ناکارش کردم، نابودش کردم، اینجوری. این میخوام بگم این ذهن استعاره ساز ما انسان که با زبان میاندیشیم در زمینه شرم هم کارکرد داره و داره اتفاق میفته. من یه پرسش نهایی دارم، شما جنبندی بکنید. ما در میان عرفا و صوفیانمون هم این شرم و حیا رو داریم، خیلی هم به ویژه در مقابل بروز جلوه های حضرت حق براشون این شرم هست، ولی یه جاهایی هم به تعبیر عطار در تذکره گستاخی هایی رو همه وقتایی میبینیم از اینها، ولی اون شرم خیلی جاریه.
من اگه بخوام حالا در یک نگاه کلام بگم که این متون عرفانی مثل تذکرت و اولیا که گفتی در اون نگاه میتولوژیک و اصول شناختی قصه آدم و حوا میگنجه و امتداد اون تلقی میشه، منو متهم به گستاخی نکنید، شرمسار این تفسیر ها هستم. ولی کم ببینید، اگر اینگونه باشد که آدم و حوا در وجود خیش وقتی آگاه شدن به وجود، من که من وجود دارم، یعنی دریافتن که خودآگاهی دارم، به تعبیری وجدان
دریافتن،
بله دریافتن که هستن، بودن خودشون دریافتن، شرمگین شدن. اگه اینو برسیم به همون فرض فرمایید که حالا شرم و حیایی که شما میفرمایید که در برابر عالم بالا ما بسیار داریم، که خب عارفان ما احساس شرمساری کردن جدای از بحث اجتماعی در برابر افراد دیگر، در برابر حضرت حق، در برابر عالم بالا، در برابر متافیزیک. بعضا هم استثناء داریم داخل همینا، کسانی که به گستاخی خودشون افتخار هم کردن، مثل مدانی نوغلا تو همون تذکره رسول الله، که در یک حالت یا مهمتر از اون ملامتیه که شما میدونم خیلی علاقه داری آقا اسلام زاده، اونها احساس شرمساری رو کنار گذاشتن با یک روش و اصطلاح امروزی ها مواجهه دیگری. اما شکل غالب همین ضرورت شرم، خجالت، آزم در برابر عالم بالاست. و این من بیس رو بخونم و پایانی تلقی بشه. ما همیشه گفتیم که خب در روز جزا اون گناهان، چون شرم احساس گناه دو اصطلاح که توی یه طیفن، شرم و خجالت، احساس گناه که امروز روانشناسا باش مقابله میکنن در انسان و حقم هست. اما قانی شیرازی شاعر قرن 13 میگه که شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نکردیم گناهی. این به نظر من اون اوج گستاخی که شما میگید، به جای اینکه بریم تو تذکره بریم بیت قانی، شرمنده از آنیم که در روز مکافات اندر خور عفو تو نکردیم گناهی. این خارج از زبان سازی و زبان پردازی و ایده شاعرانه است. این داره میگه که من در اون روز شرمسارم که در خور عفو و بخشش و رحمت حضرت حق کاری نتونستم کنم.
بله، حالا
این تشویق به گناه محسوب نشه، اما بله، میخواد اون پایه و بنیان گناه اندیشی رو از ذهن ببره.
بله، خیلی متشکرم. منم الان یاد یه بخشی از ذکر ابوالحسن خرقانی افتادم که آوازی هاتفی میاد و بهش میگه که خوبه که ما اون چیزهایی رو که از تو میدونیم بگیم تا مردم سنگسارت کنن، و ابوالحسن خرقانی هم میگه که خوبه که من لطف و رحمت تو رو برای مردم بگم که چقدره که کسی دیگه تو رو نپرسته، و بعد میگه نه از من نه از تو
نه از تو.
اون گستاخی های آره خیلی بالایی. خیلی متشکرم جناب خالصی، سلامت باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
منی اشتباه منی، چگونه هنوز از تو میگویم، تو هم سفر نیم راه منی، چگونه هنوز از تو میگویم، پناه منی، تکیگاه منی، چه زمزمت مانده در گوشم، گناه منی، بی گناه منی، که بار غمت مانده بر دوشم، بهانه من، بغض خانه من، گرفته دلم، گریه میخواهم، خیال خوش عاشقانه من، همیشه تویی آخرین راهم، بهانه
شبتون بخیر دوستان گرامی. الان 1:39 است، آغازین دقایق و ساعت‌های دوشنبه ششم آذر ماه 1402. بخش دوم گزارش خانم اکبری رو بشنوید.
دوباره سلام میکنم به همه شما همکاران خوبم، شنونده های عزیز رادیو سلامت. اومدم به بیمارستان فارابی در ایستگاه پرستاری بخش جراحی مغز و اعصاب هستم. خانم پرستارهای عزیزی که در شیفت های شبانگاهی اینجا حضور دارن، و جالبه که روبروی این ایستگاه پرستاری خانم های پرستار اینقدر خوش سلیقه هستن، گل های مصنوعی شمعدونی رو گذاشته بودن که حسابی حال و هوای این بخش قشنگ کرده بود. خانم سلام به شما.
خیلی ممنون، سلام عرض میکنم.
حالتون چطوره؟
متشکرم، ممنون.
چه گل و گلدونی خانم اینجا گذاشتین.
اینجا روحیه بخش باید شاد باشه، چون که بعضی مریضا که میان با خصوصا مریضایی که تومور دارن یا توده های سرطانی دارن خیلی روحیه پایینی دارن. الزام بخشمونه که شاد باشه بخش، روحیه خوبی داشته باشیم هممون.
چطور سعی میکنین روحیه خودتون رو مثبت کنین؟
خانم های این بخش، نه تنها من، بیشتر کتاب های اشعار میخونیم، کتاب های شاد، تفریحات سالم داریم مثل ورزش، کتابخانی. من خودم مثلا خیلی اشعار حافظ، سعدی، شاهنامه، اینا رو در خونه زیاد میخونم و اینا روح مثبتی با آدم میده.
برای بیمارانت هم تالا شعر خوندی؟
آره، گاهی اوقات، خصوصا برای بچه ها، برای بچه ها شعر میخونیم و باشون ارتباط خیلی خوب داریم. برای بیماران همینطور، از نظر تقویت روحی، کتابایی که بهشون معرفی میکنیم، مریضایی که موندگارن، من خودم به یکی دو تاشون حتما گفتم شعرهای حافظ رو بخونین. بعد روزای بعد که دیدم نه، حالشون خیلی داره بهتر میشه. کتاب سعدی، خصوصا نظم سعدی، خیلی کتاب خوبیه و گلستانش واقعا داستانهای قشنگی داره. روح آدم خیلی بزرگ میشه از اینکه میتونیم اینقدر متعالی باشیم. کمک میکنه به هممون.
خیلی حوالی، انشالله که سلامت باشه و ممنونم که برای بیمارانتون وقت میذارید، براشون شعر میخونید یا بهشون کتاب معرفی میکنید.
خواهش میکنم.
ممنونم از شما. خواهش
میکنم.
تنتون سالم.
خیلی ممنون شما.
زنده باشید.
سلامت باشین.
خداحافظ.
خداحافظ شما. مرسی.
خب شب بخیر، خیلی متشکرم از خانم اکبری، دوست عزیزمون که پیام داده بودند، که باز هم یه پیامی دادن. آقای کسیری که از دیگر ویژگی های فرد خجالتی اینه که رازهایی رو در ذهن خودش میپرورونه که به سهم خودش داره یه چیزهایی رو از حقوق انسانها رعایت میکنه، که افرادی که به درجه پررویی رسیدن دیگه قادر به درک و فهم افراد خجل نیستن. این هم بل بحث بسیار جالبیه. دوست دیگری هم گفتن که من خیلی خجالتی هم، اونقدر که وقتی مهمون برام میاد دست و پامو گم میکنم از خجالتی بودن و فشارم میره بالا، نمیدونم چیکار کنم.
باید ارز کنم که در جامعه ما خیلی اوقات با افراد خجالتی مواجه میشیم، ممکنه از پیامدها و خیلی چیزا و موارد دیگه هم باشه. من شرم و حیای بجا رو مثبت میدونم، به خصوص در کلام و گفتار که نقش مهمی داره و خودم به کار میبرم و توجه لازمم دارم و یه وظیفه عاطفی میدونم و انسانی.
ما در پشت پلک صبح دوشنبه صبح‌ها بیشتر از شعر و هنر و ادبیات صحبت میکنیم. این فکر میکنم دیگه برای همه دوستان شنونده کاملا آشکاره. یکی از موضوعاتی که در حوزه روانشناسی بسیار اهمیت داره درمانهایی که با آثار هنری انجام میشه. اگر کسی ناراحت باشه از این که من خجالتیم، کمروم، نمیتونم حرف بزنم در جمع یا موضوعاتی از این دست، روانشناسان از راه‌های مختلف و شیوه‌های مختلف درمانی میتونن او رو بهبود بدن و به سمتی ببرن که این اعتماد به نفس رو پیدا بکنه. هنر یکی از راه‌های درمان، یعنی یک رهیافت درمانی به هنر. آلن دو باتن که یک مدرسه‌ای رو داره و در حوزه روانشناسی و هنر کار میکنه و کتاب‌هایی رو هم نوشته، خلق شده و اینجا هم یه بخشی از اینها منتشر شدن و ترجمه شدند، در یک کتابی به نام هنر به روایت مدرسه دوباتن با ترجمه سرکار خانم طناز لایق که نشر کرگدن منتشر کرده، در جایی می نویسه که اکثرمان معتقدیم که موسیقی خاصیت درمانگری دارد و این اعتقاد را خیلی عادی می دانیم. تقریبا همه امان بدون هیچ آموزش خاصی دیجی های خاصی را برای روح و روان خودمان داریم و استاد انتخاب آهنگ هایی هستیم که حال و هوای من را تغییر دهند یا حتی حال من را بهتر کنند. اما شمار اندکی از ما به هنرهای بصری برای کمک به بهبود حال و هوای من فکر میکنیم. تعداد کمی از ما نقاشی یا تندیس را به زندگی های عاطفی من گره میزنیم. در گوشی های من خبری از لیست منتخب تصاویر مورد علاقه من نیست. گالری های خصوصی خودمان را روی رایانه های من جمع نمی کنیم. هزینه و پرستیژ هنر معمولاً ما را از انجام چنین کارهایی باز می دارد. شیوهی که نهاد حاکم هنر را ارائه می کند رغبتی برای ارتباط برقرار کردن با هنر ایجاد نمی کند. گالری های خشک و رسمی و موزه ها هنوز هم برای بسیاری از ما مکانهایی هستند که در آن به دنبال راهی برای برقراری ارتباط با هنر می گردیم. اما خیلی از ما ته دلمان اندکی حس سرگشتگی داریم. هدیه سراهای موزه ها مفیدترن، شاید با کارت پستال های آثار هنری اصلی درون گالری زمان پربارتری را سپری کنیم و این کار خیلی ساده تر. در گالری به نوشته های پای آثار نگاه میکنیم و از سر وظیفه شناسی بعضی از تاریخ های مهم، زادگاه اثر و شاید توضیحی را درباره تمثیلی که در اثر آمده یاد میگیریم. اما آیا واقعا این اطلاعات برای من اهمیتی دارد؟ واقعا هنر قرار است به چه دردی بخورد؟ دیر زمانی است که پرسش دوم را مبتذل می‌دانند و آن را تحمل نمی‌کنند یا آن را صرفاً پرسشی بی‌پاسخ می‌دانند. اینکه ادبیات به چه دردمون می‌خوره، نقاشی به چه دردمون می‌خوره، موسیقی به چه دردمون می‌خوره، اینها دیگه پرسشایی که واقعاً نمیشه پاسخ داد. هرچند خیلی میشه درباره‌اش حرف زد که ادبیات به چه درد می‌خوره، موسیقی، نقاشی، دیدن یک نقاشی، یک عکس چقدر میتونه به ما امید بده، چقدر میتونه ذهن ما رو باز بکنه برای اینکه مراقبت بکنیم از خودمون، از ذهنمون، همدلی بکنیم، قدردانی بکنیم. اینها کارهایی که یک اثر هنری میتونه به ما القا بکنه، روابطمون رو مشخص بکنیم. یه بخشی خیلی کوتاهی رو که درباره امید نوشته براتون میخونم. یک نقاشی از کلود مونه هست به نام پلی بر برکه نیلوفرهای آبی که میگه این نقاشی مونه یکی از محبوب ترین آثار هنری موزه متروپولیتن هنر در نیویورک. محبوبیت این اثر برای بسیاری از اشخاص فرهیخته نگران کننده است، چون سلیقه مردم برای چیزهای قشنگ را نشانه ای از احساسات زدگی یا حتی حماقت میدانند. شاید نگران این هستند که شیفتگی به چنین نوعی از هنر توهم زاست، یعنی آنهایی که عاشق باغ‌های قشنگن در معرض خطر فراموشی شرایط واقعی زندگی مثل جنگ، بیماری، خطاهای سیاسی و فساد اخلاقی هن. چنان فرهیختگانی پیشنهاد می‌دهند مخاطبان به هنری نیاز دارند که دم به دم چنین مسائلی را به بینندگانشان یادآوری کنند. اما یه رویکرد دیگه هست که هنر برای اصلاح همین یأس و ناامیدی که از زندگی روزانه برامون ایجاد شده به درد میخوره و همین امر اشتیاق بجا و همگانی رو برای چیزهای قشنگ به وجود میاره که باعث میشه ما امید به زندگی پیدا کنیم. Thank you.
رفتی اما شد اسمت تنها حرف روی لبام. کاش میشد اینو بدونی بی تو اینجا خیلی تنها. رفتی و یادتو مونده توی هر گوشه خونه، هر کجا که پا میذارم داره از تو یه نشونه. رفتی اما خاطراتت توی هر لحظه با همه، حسرت بودن با تو تنها فکر لحظه همه. چشم به راه تو میمونم، چشم به راه تو میمونم.
شبتون بخیر. ما در بخش پایانی همیشه یادی میکنیم از یکی از شاعرانمون. روز هفتم آذر در سال 1377 یکی از شاعران خوشنام کشورمون درگذشت، حمید مصدق. حمید مصدق 10 بهمن 1318 در اصفهان به دنیا اومد، در شهرضا و در دبیرستان ادب، دبیرستانی که خیلی از نویسندگانی که امروز شهره هستند میشناسیمشون، در اونجا با هم همکلاس بودن. منوچهر بدیعی مترجم، هوشنگ گلشیری نویسنده، محمد حقوقی پژوهشگر و نویسنده و شاعر، بهرام صادقی نویسنده و خیلی هاشون هم میان در تهران در دانشکده حقوق درس میخونن. حمید مصدق هم حقوق خوند، وکیل بود و شاعر هم بود. شاید حمید مصدق رو با اون شعر مشهور تو به من خندیدی و نمیدانستی من به چه دلهره از باغ همسایه سیب را دزدیدم بشناسیم و با او آشنا باشیم. حمید مصدق با خانم لاله خوشگنابی که برادرزاده شهریار بود ازدواج کرد و دو دختر داره به نام غزل و ترانه، که معلومه دیگه یک شاعر نام دخترانش رو چنین نامهای زیبایی میگذاره. و به دلیل بیماری و سکته قلبی از دنیا رفت. کتابهای زیادی از حمید مصدق برامون به جا مانده که شاید معروفترینش آبی خاکستری سیاه باشه که همه میشناسیم، درفش کاویان. اینها کارهاییه که از حمید مصدق به جا مانده. دو تا شعر کوتاه از حمید مصدق رو میخوام بخونم و به یاد او این شعرها رو بخونیم. شعرهایی که زبان بسیار ساده‌ای دارن. کل حمید مصدق از اون دست شاعرانی بود که زبان شعریش زبان پیچیده و سختی نیست و چند شعری داره که فکر میکنم برای همه آشناست. این دو شعر کوتاه رو براتون میخونم. وای باران، باران، وای باران، باران، شیشه پنجره را باران شست از دل من، اما چه کسی نقش تو را خواهد شست؟ آسمان سربی رنگ، آسمان سربی رنگ، من درون قفس سرد اتاقم دلتنگ، میپرد مرغ نگاهم تا دور، وای باران باران، پر مرغان نگاهم را شست. بی تو در میابم چون چناران کهن، از درون تلخی از درون تلخی واریزم را، کاهش جان من این شعر من است، آرزو می کردم که تو خواننده شعرم باشی. راستی شعر مرا می خوانی؟ نه دریغا، هرگز باورم نیست که خواننده شعرم باشی. کاشکی شعر مرا می خواندی. با من اکنون چه نشستنها، خاموشیها، با تو کنون چه فراموشیهاست. چه کسی می خواهد من و تو ما نشویم، خانهش ویران باد. من اگر ما نشوم تنهایم، تو اگر ما نشوی خیشتنی. از کجا که من و تو شور یک پارچگی را در شرق باز برپا نکنیم، از کجا که من و تو مشت رسوایان را وا نکنیم. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزند. من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ شبتون بخیر. فقط توی این شعری که خوندم یک جایی احساس کردم که یه اشتباهی بود، امیدوارم که این اشتباه حالا تایپ اینجا باشه. اونجایی که گفت بی تو در میابم چون چناران کهن، از درون تلخی و تلخی واریزم را، این باید یه جای دیگه نگاه کنم. حتما در اصل کتاب نگاه میکنم و اصلاحش میکنم اگر اشتباه بود. خیلی متشکرم که امشب هم همراه ما بودید با برنامه پشت پلک صبح، که همراه شما بودیم و مثل همیشه که با اون کلام زیبای حسین منزوی برنامه رو به پایان میبریم. امشب هم همون کلام رو یادآوری میکنم که همیشه در این لحظه بیاییم و به صبح سلام بکنیم. ما منتظر پیام های شما همیشه هستیم، دیدگاهاتون، نگاهتون درباره برنامه. امیدوارم که آنچه در برنامه امشب هم تقدیمتون شد پسند شما رو جلب کرده باشه. حسین منزوی گفت: همراه آفتاب بیدار می شوم، باران صبح گاهی هم بسترم زمین را، با یک پشنگ آب از خواب بیدار کرده است. این سوی پنجره گلدان در آفتاب گل آورده است، آن سوی شیشه باغ عرق کرده است. من هم در آینه آبی به چشم خواب آلودم می زنم. ای روح تازه خاک، ای پاک، ای صبح تابناک. سلام.